ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل خواستار آسان شدن بازرسی کمک‌های انسان دوستانه به یمن شد. اوباما میگوید هدف همکاری امنیتی با کشورهای خلیج فارس منزوی کردن ایران نیست. و به گفته رئیس سازمان غذا و دارو نیمی از جمعیت ایران اضافه وزن دارند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری که در جمعه 25 اردیبهشت 1394 تقدیم شما میشه. هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای یمن روز جمعه از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی خواست به منظور رساندن کمک‌های حیاتی انسان دوستانه به یمن بازرسی‌های خود را آسان‌تر و ساده‌تر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوهانس فان در کلاو در این مورد از جمله به لزوم صادرات سوخت به یمن برای تأمین سوخت ژنراتورهای بیمارستانها و تلمبه‌ها برای تصفیه آب اشاره کرده است. او هشدار داد که در صورت تأمین نشدن سوخت، بیمارستانها در یمن در روزهای آینده قادر به کار نخواهند بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منزوی کردن ایران یا رویارویی درازمدت با تهران نیست. آقای اوباما پس از نشست مشترک با سران و نمایندگان ارشد 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در کمپ دیوید به ضرورت توافق جامع هسته‌ای با ایران اشاره کرد، ولی از آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی در کنار متحدان عربش خواهد ایستاد و حتی در این راه استفاده احتمالی از زور را مورد توجه قرار خواهد داد. و رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به اضافه وزن نیمی از جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول دیناروند که در جشنواره صبحانه سلامت در پارک ملل شهر ساری سخن میگفت افزود چاقی و تغذیه نادرست باعث افزایش بیماری غیرواگیر مانند انواع سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی، تنفسی، اعصاب و روان و دیابت در ایران شده است. او این بیماری‌ها را از عوامل اصلی مرگ و میر در ایران دانست. همونطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید به آنها اطمینان داده برای مقابله با به گفته او اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به آنها کمک کند. همکارم نوشین سید حسینی درباره این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفتگویی داشته با علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و از او درباره همراهی آمریکا با متحدان عرب در برابر حمله خارجی پرسیده.
بدون تردید کشورهایی که در این اجتماع شرکت کرده بودند در حال حاضر نه اسرائیل رو دشمن خودشون میدونن نه کشور دیگری رو. در واقع منظور اصلی ایران است، جمهوری اسلامی است، و طبیعتا در کنار اونم مسئله تروریسم است. در مورد تروریسم همکاری مشترکی بینشون و بین ایالات متحده وجود داره، هیچ نوع در این شکی هم نیست. آمریکا با تمام نیرو در کنار ایناست در برابر داعش، در برابر القاعده. مسئله جمهوری اسلامی که اینا رو نگران کرده، این که جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی بتواند نفوذ و حضور خود رو در 4 کشور عربی تا آنجا بالا ببره که اسباب نگرانی همسایگان عربش بشه، یه موضوع واقعی است. اینه که طبیعتاً اینا وقتی به واشنگتن رفتن چون نگران بودن، چون سوء ظن داشتن به روابط پس پرده‌ای که ممکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشه، در این مورد اطمینان خاطر می‌خواستن و آقای اوباما به این شکل بهشون اطمینان خاطر داد.
با توجه به اینکه در نشست کمپ دیوید از بین 6 کشور عرب فقط 2 کشور نماینده های سطوح بالای خودشون رو فرستاده بودند، آیا این رو میشه نشانه عدم اطمینان کشورهای عرب به سیاست های خارجی باراک اوباما به ویژه درباره ایران توصیف کرد؟
بدون تردید میتوان این مسئله رو نشانه ای از همین بی‌اعتمادی دانست. ولی یک نکته ای هم فراموش نکنیم، اگر سلطان عمان نیومد، چون سلطان عمان در بستر بیماریه، اگر چه خلیفه نیومد از امارات به خاطر اینکه سکته کرده و تکون نمیتونه بخوره. در مورد پادشاه عربستان سعودی هم او 2 از مهمترین عوامل تشکیل دهنده حکومت رو فرستاد، ولیعهد و ولیعهد ولیعهد که پسرشه و ولیعهد هم برادرزادشه. پادشاه سعودی هم 79 سال داره، مریضه و زمان زیادی نمیتونه در این نشست ها بنشینه. بنابراین رفتن ولیعت و ولیعهد ولیعهد نشانه اهمیتی است که سعودی‌ها برای نشست داشتن. تنها میتوان گفت نرفتن پادشاه بحرین یه مقدار برمیگرده به دلگیری‌های او از سیاست‌های آمریکا که در رابطه با حقوق بشر و مسئله شیعیان بحرین مواضعی اتخاذ کرد که خوشایند حکومت بحرین نبود. با این همه او هم پسرش رو فرستاد.
آقای نوری‌زاده، در میانه مذاکرات هسته‌ای از یک طرف و نگرانی‌های کشورهای عرب خلیج فارس درباره قوت گرفتن ایران از طرف دیگه، آیا تصور می‌کنید که باراک اوباما می‌تونه بین این دو موضوع تعادلی ایجاد کنه؟
بله، به نظر من قبول همین قراردادی که در پایان ژوئن قرار امضا بشه از جانب جمهوری اسلامی به منزله یه مقدار دست کشیدن از سیاست‌های جاری. جمهوری اسلامی اگر بخواد به جامعه جهانی برگرده و در این راه آمریکا هم بهش کمک بکنه، در درجه اول باید دست از سیاست‌های مداخله جویانش برداره. تصور می‌کنم پرزیدنت اوباما با اطمینان خاطر این تعهد رو به متحدان عربش در خلیج فارس داد. آقای جان کری در مذاکراتش با آقای ظریف حتما به این مسائل هم اشاره کردن. حالا ممکنه فردا روابط ایران و امریکا تجدید نشه، ولی جمهوری اسلامی برای بازگشت به جامعه جهانی لاجرم باید دست از بعضی سیاستش برداره. پرزیدنت اوباما امیدواره به این مسئله. عرب‌ها هنوز قانع نیستن، ولی در عمل باید گفت که اگر چنین بشود پرزیدنت اوباما توفیق بزرگی به دست آورد.
علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل جهان عرب ساکن لندن بود، در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز جمعه در آخرین هفته لیگ برتر فوتبال ایران در چهاردهمین لیگ فوتبال ایران در جام خلیج فارس و در ایستگاه سیوم تعیین تکلیف میشه این جام و تکلیف قهرمان امروز مشخص میشه. فریبرز غریب خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا با ماست. به همین مناسبت سلام و درود بر تو فریبرز، خیلی خوش اومدی.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
فریبرز، با اینکه بین نفت، تراکتورسازی و سپاهان امروز یکی از این تیم‌ها قهرمان میشن، اما برای سرخابی‌ها و به هر حال فوتبال دوستان تهرانی یا شهرستانی که عاشق و هوادار آبی‌ها و قرمزای پایتختن، یه جای دیگه داره اتفاق مهمتری رقم می‌خوره. کمی از شهرآورد امروز برامون بگو.
بله آرش جان، اونجور که اشاره کردی به هر حال این شهرآورد قرمز آبی خب مهمه، همیشه مهم بوده، البته حداقل تو این فصل مهم بودنش رو از دست داده. این خاصیت رو همیشه بیشتر مواقع توی صدر جدول تاثیرگذار بوده این بازی دو تیم، امروز اصلا تأثیری نداره. در خوشبینانه ترین حالت استقلالیا که الان ششم هستن پنجم میشن تموم میکنن جام رو، پرسپولیسی هم که الان نهم هستن هشتمی تموم میکنند. میتونم سریع بگم که این مسائل حواشی که داشته تو این فصل و اون تعویض سرمربی و مدیرانش و از همه مهمتر این اواخر که قصه واگذاری این دوتا تیم بوده به بخش خصوصی که سه بار مزایدهشون به هم خورده و قرار مزایده چهارم سه‌شنبه آینده انجام بشه، اینا همه دست به دست هم داده. نتایج بعدشون هم که سب حل مراد که تماشاگرها دل خوشی از این دوتا تیم حتی هوادارانشون نداشته باشن نسبت به قبلا.
پس فایبوز، این همه اهمیت باز برای چیه؟ این شهرآورد تیم ششم جدول با تیم نهم جدول میخواد با همدیگه بازی بکنن، اونم با این شرایطی که تو گفتی، اما تمام رسانه ها و نشریات ورزشی دارن راجع به همین مسابقه صحبت میکنن، این از کجا میاد؟
بله. بله داغه، بازار این بازی همیشه داغ بوده آرش جان. به هر حال ما اونجا بودیم، خودت بودی، برای بچه‌هایی که فوتبالی هستن میدونن، اما مهم بودنش از دست داده. یه سری این تماشاگرای عاشق این دو تیم داریم، خب هر کدوم حداقل طبق آمار 20-25 میلیون هوادار دارن تو این دو تا تیم در داخل ایران که و خارج از ایران هم همینجور ایرانیایی که خارج از ایران هستن، اما به هر حال اون مهم بودنش یعنی واقعا یه ضد حال شده برای این هوادارا که آنچنان تأثیری نداشته باشه توی صدر جدول و قهرمانی، ولی به خاطر اون عشق و علاقه ای که دارن به ورزشگاه میان. اما تا یورو پیش که من تعقیب میکردم حدود 30,000 تا بیشتر به ورزشگاه نیومدن، در حالی که ورزشگاه یادگار امام پر شده 70,000 تا و حدود 15,000 تا تو تپه های اطرافش هستن.
خب پس با این حساب تبریزی ها خودشون رو آماده کردن برای گرفتن جشن قهرمانی. فریبرز، کدوم یکی از این سه تیم رو، نفت تهران، تراکتورسازی تبریز یا سپاهان اصفهان رو بیشترین شانس رو برای اونها قائل هستی؟ چون سپاهان هم خیلی امیدواره، اتفاقا خیلی ها فکر میکنن که بازی امروز نفت و تراکتورسازی به نوعی شاید به نفع سپاهان تمام بشه که بازی ساده ای رو پیش روی خواهد داشت.
بله، تراکتور و نفت اگر مساوی کنن، سپاهان هم بتونه تو اصفهان سایپا رو ببره، خب سپاهانی اول میشن. اما این جهب داغی که تو تبریز هست، خب از نظر محیطی وزنه رو به سود تراکتور برمیگردونه، اما از نظر فوتبالی من فکر میکنم نفت با فوتبالی که با علیرضا منصوریان سرمربیش تو این چند فصل اخیر به نمایش گذاشته، مخصوصا تو این فصل که داره برای سگانه میجنگه، یعنی هم فینالیست جام حذفی شده، هم داره امروز فینال لیگ برتر رو یه نوعی برگزار میکنه، هم تو لیگ قهرمانان صعود کرده به مرحله بعد، من فکر میکنم از نظر فنی کفه به سود نفتیاست، اما از نظر ورزشگاه و شرایط بازی و این مسائل محیطی تراکتور شانس اول رو داره.
یعنی تو شانسی برای سپاهان قائل نیستی؟ یعنی فکر میکنی که بازی نفت تراکتور با برنده
تبریز آره جان، من فکر میکنم نتیجه دار باشه بازیشون، حالا با تو فوتبال هیچ قابل پیش بینی نیست البته.
خب پس ما این رو به نام تو ثبت میکنیم فریبرز، که برای نفت شانس قهرمانی قائل شدی، تا بعد از بازی ها چون بازم با تو خواهیم بود ببینیم که پیش بینی چقدر درست از آب در میادش. خیلی ممنونم از تو. فریبرز غریب بود، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا. خب همراه میشیم با شما و معرفی و ملاقات یک زندانی سیاسی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونیشان در شهر یزد، این زوج بهایی را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. همزمان با این بازداشت، شمار دیگری از شهروندان بهایی اهل یزد و دیگر شهرهای مرکزی ایران نیز بازداشت شده بودند. پس از تحمل حدود یک ماه بازجویی و بازداشت موقت این زوج بهایی تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده اتهاماتیشان با سپردن وثائقی حدوداً 150 میلیون تومانی آزاد شدند، تا اینکه ایمان رشیدی و شبنم متحد در دادگاه انقلاب اسلامی یزد احکام محکومیت خود را دریافت کردند. اتهامات آنان مشابه بود: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیرقانونی تشکیلات جامعه بهایی ایران. عمده این بهاییان از ساکنان شهرستان یزد بودند. پس از محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد در شهریور ماه سال 92، شبنم متحد و همسرش ایمان رشیدی هر کدام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما اجرای احکام آنان به بعد از نتیجه تجدید نظرخواهی احکام بدوی موکول شد. در مهر ماه سال 92 منزل مسکونی شبنم متحد و ایمان رشیدی و دیگر بازداشت شدگان یک بار دیگر تفتیش و بازرسی شد و بخشی از وسایل شخصی آنان ضبط شد. حکم قطعی دادگاه در فروردین ماه سال 93 به این شهروندان بهایی و از جمله شبنم متحد و همسرش آقای رشیدی ابلاغ شد و در ماه‌های پایانی سال 93 و روزهای آغازین سال 94 اجرای احکام صادر شده علیه این بهاییان آغاز شد. شبنم متحد در دادگاه تجدید نظر به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد و همسرش ایمان رشیدی از رهگذر آن پرونده محکومیت تحمل 3 سال حبس تعزیری را دریافت کرد.
در اسفند ماه سال 93 و در واپسین روزهای سال با دریافت ابلاغیه اجرای حکم دادگستری شهرستان یزد، این زوج بهایی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد مراجعه کردند و در 27 اسفند ماه سال 93 شبنم متحد همراه با همسرش آقای رشیدی بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر یزد شدند. شماری دیگر از بهایان هم پرونده با خانم متحد و همسرش آقای رشیدی در همان هفته‌ها دوره محکومیت خود را آغاز کرده و در زندان‌های مختلف شهرهای محل سکونت خود از جمله یزد، اصفهان، عراق، شیراز و کرمان دوره حبس خود را می‌گذرانند.